الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الدائمة علی اعدائهم اجمعین. اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین. این برای اینکه انسجام بحث با گذشته چند ماه درست بشه عرض کردیم، مرحوم شیخ در اول بحث بیع تعریف بیع رو به عنوان اینکه در اصل بیع به این معناست که حالا کلمه اصلا به معنای لغت یا عرف عام یا عرف خاص یا عرف متشرع است، این هم روشن نیست در اصطلاح ایشان. عرض کردیم این کلمه اصل در کتاب مصباح المنیر فیومی آمده، اصل اصل البیع مبادلت و مال به مال، اونجا به این اینجوری آمده. شیخ این رو یک کمی جا به جا فرموندن و هو فل اصل کما فل مصباح، که مراد ایشان همین کتابه، مبادلت و مال به مال. شیخ این رو مبادله گرفته که البته خب میدونیم مبادله باب مفاعله است و بعدها اینایی که این معنای شیخ رو یعنی معنای مصباح رو قبول کردن، مبادله رو تبدیل به تبدیل کردن، تبدیل و مالین به مال دیگه. شاید ما مفصل توضیحاتش عرض کردیم، فقط من برای انسجام بحث دارم یک کمی تکرار میکنم. مبادله و مالین به مال، این تفسیری بود که ایشون آورد و توضیح هم عرض کردیم. سر این که در کتاب فیومی این آمده، چون مرحوم شیخ کتاب فیومی مصباح پیشش نبوده، میگم مرحوم شیخ خصوصا بسیار کتابخانه کوچیکی داشته، خیلی مجموعه کتاب های ایشان، حتی مثلا تهذیب، مثلا استبصار، اینجور کتاب ها پیش ایشون در یکی از این کتاب هایی که چاپ شده از ایشون، نکاح طلاق کدومی که لا املکم من کتب الحدیث الا کتاب استبصار، فعلا کتاب واضح هم است. لذا اگه دقت کنید چه در رسائل مکاسب شیخ میگه علل محکی علا ما حکی، همش علا محکی چون در اختیارش نبوده. شیخ خیلی فکر کرده اما مراجعاتش به مصادر کمه. البته این که فکر کرده بسیار نکته مثبتیه، بسیار نکته خوبیه و اصولا قدمای اصحاب منبعشون ممکن بود یک لفظ واحد چند هفته روش فکر بکنه. کار خوبیه، اما حفظ متون هم کار خوبیه. یکی هم اونم نباید ارزش خودش از دست بده، عبارات رو نگاه نکنیم. از که این در مصباح منیر، مصباح منیر طبیعتاً، نه اینکه تماماً، طبیعتاً مثل الان ما داریم مثلا کتب داریم، شرح اصطلاحات فلسفی، شرح اصطلاحات عرفا، شرح اصطلاحات فقها، شرح اصطلاحات فقهی. تقریبا مصباح المنیر این کتابی از مونده که از علمای شافعی اسم شده رفته، رافعی اسم کتابش شده رفته، کتاب ما رافعیه اما اسم کتابش مجموع که مال ابو اسحاق شیرازیه، نه یک کتاب مجموع مال چیزه، مال نوویه، مهذبش مال ابو اسحاق شیرازی. علی ای حاله کتاب رافعی که از ائمه شأن شوافعه ایشون بلاغا
البجیز،
نه رافعی، نمیدونم کدوم یکی شدن تو ذهنم میخوام کتاب اول مصباح داره اسمشو برده،
شرح الکبیر نوشته، شرح الکبیر
المصباح المنیر فی قریب شرح الکبیر، شرح الکبیر که مال معروف، مال همین چیزه نه، شرح الکبیر مال همین که مرحوم علامه هم ازشان گرفته،
خود کتاب همین نوشته،
مقدمه کتاب خود فیومی چی نوشته و اما بعد فعلی فلان یک چیز داره،
شرح
الوجیز، شرح الوجیز، شرح الوجیز. علی حاله این کتاب به قولشون قریب، بعضی خیال کردن کتاب اصولا شرح اصطلاحات فقهی است. من اینو بازم اونجا سابقا توضیح دادم، این تمام مقدمه رو نخوندن، مقدمه رو اگه تا آخر بخونن ایشون میگه غیر از حالا اصطلاح رو شردن بعضی از مطالب لغوی هم دارن. علی حال الان در ذهن آقایونی که من نگاه کنم شرح مکاسب نوشتن، خیال میکنم اصل نه اصل لغت، خیال که مصباح یک کتاب لغویه، نه کتاب لغوی نیست مصباح. بعضی هم بیدم اشکال کردن که کتاب شرح اصطلاحات فقهی این کتابه، اونم نیست، انصافا بین هماست. اگر انسان مقدمه رو از اول تا آخر بخونه، بعضیشون یک کم مقدمه رو خوندن، مقدمه از اول تا آخر خونده بشه، آدم دقت بکنه، اساساً شرح مصطلحات فقهی است، لکن بعضی جاها هم نکات لغوی داره. خودش میگه اضافت الی نکات لغوی رو، یعنی ما بین هماست، نه کتاب لغت نه شرح مصطلحات فقه، هر دوست. و لذا و اصل البیع که داره در اونجا مرادش از اصل البیع یعنی لغتن بیع در اصطلاح عرف عام، چون بعدش اصطلاح چیز داره، ولیکن اطلق و فلان اطلق فر روایات، یا مثلا همون عبارت مصباحمونی اگه بیارین، چون مرحوم شیخ عبارت ناقص نقل کرده، همون مقدارشی که محل کار بوده، بقیه تتمه عبارت ملاحظه نفرموده، چون کتاب در اختیارشون نبوده، نه که ملاحظه نفرموده، چون کتاب در اختیارشون نبوده. و تعبیر مصباح هم اصل البیع نه البیع فل اصل، اصل البیع این تصرفی بوده که به علی سبیل الحکایه بعد در عبارت آمده. خب حالا از اونجا شروع شد اصل مطلب، میخوام بگم حرکت کار از کجا شروع شد به کجا منتهی شد. خب یواش یواش شروع شد، بعد مرحوم شیخ تعاریف دیگر اضافه کردن در ضمن بحثشون، این مطلب رو مطرح کردن که آیا یعتبر در بیع مال باشه یا نباشه. چون در عبارت مصباح منیر خصوصا که ادعا شده معنای عرفی یا لغت، عرض کردیم ما لغت با معنای عرف عام متقاربن با هم، ممکنه یک اختلاف زمانی بینشون باشه. این معنای لغوی یا معنای عرف عام در مقابل عرف خاص، الان در اصطلاح زمان ما عرف خاص یعنی عرف قانونی، عرف حقوقی، اما در اصطلاح کتب فقهی ما عرف خاص گاهی عرف روایاته، گاهی عرف متشرع است، گاهی عرف فقهاست. این عرف خاصش فرق میکنه، مواردش کلمه میاد عرف خاص اما به قرینه مقامات فرق میکنه. در اصطلاح فقها خب ادعای تعاریف دیگه کردن، اصلا بعضی کلمه تبدیل رو تا آخر یا مبادله یا تبدیل رو حفظ کردن، ادعای هم کلمه تبدیل و مبادله رو برداشتن، ادعای هم کلمه مال برداشتن، گفتن تبدیل طرف الاضافه به جای مبادله تو مال. اینا رو ما دیگه توضیح دادیم، این تصرفاتی که شده، اگر شما این تعریفا رو پلمن بزنید یا عرض عریضی داره، یعنی انصافا خیلی عرض عریضی پیدا کرده. ادعای هم این بحثا رو مطرح کردن که این تعریف کدومش درسته، بعضی هم گفتن اصلا بابا این تعریف رو بکنید شرع لفظیه، تعریف لفظی یا شرع اسمیه. البته خب میدونید مرحوم آشانسین هم داره، دیگر هم دارن، شاید آشانسین در حوزه ما اول بار باشه که فرق بین تعریف لفظی و شرع اسمی هست، اینه که خیال که آن لفظی و شرع اسمی یکیه، نه درست نه. خب اونها این بحث منطقی است که بی خود در نیازه این بحث های بهمریه کشیده شده، کلام اجرال کلام عجیب و غریبی شده. بله بله ایشون داره در اونجا که شرح اسمی با راست هم میگه، شرح اسمی با لفظی فهم میکن، لیکن تو ذهن عمومی حوزه های ما اینه که یکیه. الان این کیف ماکان وارد این بحثا نشیم، ما عرض کردیم حالا اون تعریف شرح اسمی با لفظی در امور حقیقی یکیست و دوتاست که ظاهرن دوتاست، لیکن این ربطی به امور اعتباری نداره. این توضیح داریم در مثل بی اگر تعریف اختلافه، تعریف اختلاف فکریست، نه اینکه یکیش لفظی یکیش شرع اسمی، یکی تعریف حقیقت و ماهیت، یکی تعریف لفظشه، تبدیل لفظ به لفظه، چون برداشت ها در باب امور اعتباری فرق میکنه. این تصور نکنی اونی که تبدیل طرف اضافه گرفته مثل مرحوم شانسه، چون میگه بی نمیشه به این بخوره، اون طرف اضافه رو شما، من مالک کتاب بودم دادم شما مالک کتاب شدین، طرف اضافه رو عوض کردیم. اون آینی که میگن تملیک این مثل این بنده حساب و تقسیر، میگیم نه آقا در امور اعتباری تملیک این معنا داره. اینطور نیست که اگر گفت ملکت و کل کتاب در حقیقت تبدیل طرف اضافه کرده باشه، که اخیرا هم توضیح دادیم دیگه تکرار این حرفا محلی نداره. پس بنابراین چون من نمیدونستم کمی سابقا خوندیم، چون این تعاریفی که شیخ آورده بعد از این بحث امروز ماست، بعد از عمل الحره دیگه نمیخواد بگم، از شیخ نقل کرده از شهید نقل کرده تعاریف بی رو، دیگه آقا ان شاء الله خودشون مراجعه کنن. انصافا تعاریف فراوانی است انصافا، و ما عرض کردیم اونی که به ذهن ما میاد در حقیقت بی تملیک ال انشاء، اولا انشاء خود تملیک نیست، اینم توضیحاتش سابقا گذشت، انشاء و تملیک ال عین فی مقابل تملک ال عوض. عوض هم آوردیم ثمن نیاوردیم، چون ثمن احتمال داره که نقدین باشه، عوض آوردیم که مطلق باشه. و در اونجا عرض کردیم مبادلت و مال به مال نیست، اولا انشاء مجرد مبادله خارجی نیست. حالا اون که گفته مبادله، شاید معاتات هم پیش او بیعه، چون معاتات بیعه مبادله مهمه، دقت کردید؟ اما اگه کسی معاتات رو بیع ندونست و اشکال کرد، خواهی نخواهی در بیع. لذا این تعاریف مختلف، آقای خوبی هم تعریف دیگه داشتن که خوندیم، مرحوم آشانسر هم که اخیراً اشاره فرمودن خوندیم، مرحوم شیخ انصاری هم داره، ایشون انشاء تملیک این به عوض داره، مبادلت و مال به مال. عرض کردیم انصافاً در باب بیع فقط مال به مال نیست، تملیکیست به ازای تملک از طرف مقابل، نه به ازای مال. میگه من این کتاب رو به تو فروختم به 100 تومن، کلمه با که برای مقابله است، البته با اصلش برای ارتباط و اتصاله، به ذهن ما این معانی که برای با گفتن همش برمیگرده به ارتباط و اتصال، یک نحوه اتصالی ارتباطی رو ایجاد میکنه، یا به قول مغنی که از اهل بصره نقل کرد للالصاق، به نظرم 14 تا معنا نیست در مغنی، با تردد ای بابا من 40 سال بیشتر پیش گفتم حافظه ما من 45 سال پیش گفتم، به نظر تردل اربعه عشر معنا اول الالصاق و لم یذکر البصری غیر این، اصلا میگه تمام معانی با برای الصاقه، ما الصاق رو برداشتیم ارتباط و اتصال گذاشتیم به جاش، حتی با بصری از نظر من البته بله گسترده است، حتی اون معنای 14 هم، معنای 14 هم نیست از تأکید و هی از زائده، این داره یادم میاد که معنای آخرش رو معنای تأکید گرفته که زائده باشه با زائده زیدون لیسه به قائه، ما به نظر ما میاد در تمام اینها یک نحوه ارتباطه با مقابله سببیت الاخری دیگه، واضح بحث نحوه نمیشه محل جای دیگه است. الان این که به ماکان من نکته رو که میخواستم عرض بکنم اینه که میگه مبادلت و مال به مال، خوب دقت بکنید، شما در انشاءتون عرض کردن چون انشاء اعتباری است، در امور اعتباری باید اول دقیقاً اون اعتبار تشریح بشه، تحلیل بشه، به قول امروزی آنالیز بشه، اون اعتبار باید دقیقاً تحلیل بکنه. شما انشاء که میکنید، این انشاء فقط تملیک کتاب نیست، در مقابل 100 تومن هم نیست، شما در حقیقت به طرف مقابل میگید من 100 تومن از ملک تو در میارم، ملک اینم هست توش، یعنی جزء این، دقت بکنید، یعنی اگر دقت بکنیم در ارتکاز و عرفی تحلیل بخوایم بکنیم ارتکاز و عرفی رو، در ضمن انشاء این رو هم حساب کرده، حساب نکرده من کتاب رو بت میدم به مقابل 100 تومن، یعنی میخواد یه کاری هم طرف مقابل بکنه، یعنی میخواد بگه به طرف مقابل من 100 تومن از ملک تو بیرون میارم. ما اینا رو همه رو توضیح دادیم، یعنی توضیح دادیم وقتی میخوایم یک امر اعتباری، خوب دقت کنید، یک امر اعتباری رو تحلیل بکنیم و تعریف بکنیم، تمام اون چه که در افق اعتبار اعتبار شده یک، ابراز شده دو، اون ابراز هم به مقدار اعتبار معتبره، اون رو بتونیم تحلیل بکنیم در باب بی، روشن شد؟ اونی که انشاء میشه مبادله نیست، تملیک و تملکه، تملیک در مقابل 100 تومن هم نیست، یعنی وقتی گفت بی تو کل کتاب به معه، یعنی میخوام 100 تومن از ملک تو تملک بکنم، ولی ازا پیروزم نقل کردم، چند روز قبل هم عرض کردم، عده از آن علمای مثلا متأخر ما حقیقت ایجاب رو این میدونن، این تملیک از اصالتا تملک از به اصطلاح التزام هم. قبول تملک از اصالتا تملیک از التزام هم. این ایجاب و قبول عکس هم دیگه هستن، یعنی در ایجاب شما اساسا تملیک میکنید، فرعا تملک میکنید، در قبول اون اساسا تملک میکنه، کتابتون رو مالک میشه، اساسا تملک میکنه، فرعا تملیک میکنه، صد تومن ملک شما میکنه. ایجاب و قبول به این لحاظ درست عکس هم دیگه هستن، یکی اساسا یکی فرعا یا التزاما، دقت فرمودید؟ ما اینا رو برا
فضولی نمیشه،
اینا مبنای مرحوم آقای خمینی است، من فضولی میشه، همه عقودشون فضولی، در فضولی نیست. من چرا اون تملک گفتم؟ چون روی این مبنا بی فقط ایجابه، تمام عقود رو روی مبنای ایشان فقط ایجابه، لذا قبول همیشه فضولیه، ما عرض کردیم این خلاف انشاءه، ما چنین انشاءی نمی کنیم. امکان داره، ببینید در امور اعتباری امکان داره، هیچ وقت اشتباه نشه تو امور اعتباری، اگه این صحیح از غیرش معقول نیست، معقول هست نه اینکه معقول نیست، عمده تحلیل اون اعتباره. شما چه کار کردین؟ من حرفم اینه که در آن واحد دو تا کار کردین، تملیک و تملک. خوب دقت کنید، نه تملیک به ازای 100 تومن که بگیم اون 100 تومن ملک اون آغاز، شما حق نداری تملکش کنید، بس میشه فضولی. نه، داره میگه، میگه من این رو تملیک میکنم، میخوام 100 تومن تو رو تملک بکنم. خوب دقت بکن فرق بین این مبنا با مبنایی که ایشون نقل کرده. مبنای مرحوم آقای خمینی اینه که تمام عقود فقط ایجابه، همیشه توش فضولی داره، چون حقیقت عقد همون ایجابه، همون تملیکه، این نیست، واقعیت نیست. بله، یک طرفش فضولیه دائما. روشن شد که حقیقت عقد چرا؟ چون عقد انشاءه، انشاء امر اعتباری است. ما باید برگردیم ببینیم چی اعتبار کردیم، اونی که اعتبار کردیم تحلیلش بکنیم. روشن شد؟ پس به ذهنی که به ذهن بنده صاحب تقسیم میاد، مبادله بی نیست، تبدیل طرف اضافه بی نیست، تبدیل، چون میگه تبدیل این به این که نمیشه، حتی اگر فرض کنیم تبدیل این، تبدیل این ملک نیست، نه بی نیست، تملیک این، تملیک اینم به عوض بی نیست، به نظر من انشاء تملیک به عوض هم بی نیست، در مقابل تملک. یعنی وقتی گفت ملک تو کل کتاب به معت تومان، انشاء کرده، ابراز کرده، این من این کتاب که ملک خودم بوده به ملک تو در آوردم، میگه لازمه به ملک تو در آوردم طرف اضافه عوض شد. دقت کنید، خوب دقت، این تحلیل ها رو ما چند بار شون میگیم، چون یه تحلیل است که الان شما در دنیای خارج بخواید صحبت کنید اینجوری صحبت میکنید، شما تعبدی میتونید صحبت کنید. من عرض کردم همیشه دقت بکنید، پیغمبر اکرم که از غار حرا موندن پایین فرمودن لقول لا اله الا الله تفلحو، اسلام مطرح کردن با مکه که همه مشرکان روبرو شدن دیگه، مشرکین که تعبدن کلام رسول الله قبول نمیکنن، وحی قبول نمیکنن، بعد در مدینه مسلمان شده، مسلمان ها تعبدن. ما الان در دنیایی که هستیم وقتی میخوایم اسلام رو مطرح کنیم، مثل تره اسلام در مکه هست، نه مثل مدینه با یک دنیای مشرک روبرو هستیم و با دنیای اهل سنت مثل شبیه دنیای مشرک، این دنیایی که ما رو قبول نداره، لذا باید طرح صحبت رو اونجوری بگیریم، یعنی اصلا طرح صحبت. ما در اینجا احتیاج داریم به تحلیل، میم تحلیل میکنیم مطلب رو. این که شما گفتید وقتی گفتید ملک تو که طرف اضافه رو عوض کردید، بله تبدیل کرد، قبول، ما حرف مرحوم فرانسه رو قبول کردیم، گفتیم این لازمه اون تملیکه، ما بیایم خود تملیک شرح بدیم، چرا بیم به لازمش حساب بکنیم، و این رو ما توسعه دادیم. چون الان در همین بحثای شیخ هم انشاءالله میگیم، مثلا فرض کنیم گفتن صلح بعضی وقتا نتیجهش بیعه، پس صلح هم بیعه، صالح تو که مثلا یک کتابیست که شاید معیوب باشه، این کتاب به ماه و علی به کذا، این بیعه. شیخ هم این جواب داره، این جواب شیخ لطیفه، مرحوم ناینی هم داره، این جواب لطیفه، شیخ اشاره داره. ببین دقت کنید، مرحوم شیخ در جواب چی میگه؟ میگه ببین شما در هر عقدی باید خود حقیقت اون عقد لحاظ بکنید، هر عقدی حقیقت اون عقد لحاظ بکنید، این که نتیجهش با یک عقد دیگه در بعضی از جهات مشترک باشه مهم نیست. حقیقت صلح یک حقیقته، حقیقت بی حقیقت دیگریه، حقیقت اجاره یک حقیقته، در نتیجه با بی به یک معنی که میشه، در اجاره شما منافع خونه رو منتقل میکنید، ببینید تملیک میکنید منافع خونه، شما در بی این خونه رو تملیک میکنید، پس در هر دو تملیک هست، اما اون مسد به عقد رو حساب بکنید. حقیقت هبه یک حقیقته، هبه معوضه غیر از بیعه، ولی نتیجتاً یکی میاد میگه من هبه میکنم، بشه دیگه تو هم مثلا در مقابل چیزی هبه کنی، در نتیجه، لیکن تحلیل خود عقد و خود انشاء خیلی مهمه. ولذا اشکال ما به مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای اصفهانی این بود، درسته وقتی من تملیک کردم طرف اضافه هم عوض میشه، اما این حقیقت انشاء من نیست، حقیقت انشاء من ملک تو که هست، این اثر برش بار میشه. بله این هست، خوب دقت بکنید، اگر گفتیم تملیک این اصلا معقول نیست، این که میگن دلالت اقتضا و ایما و اشاره، اگر معقول نیست مثلا وسأل القریه، چون معقول نیست اونجاشون گفتن وسأل القریه قابل سوال بود، خود ده حالت ده قابل سوال بوده، حالا قصه از یوسف نمیخوایم بگیم، اونجا گفتن اصلا مجاز هم نیست، لذا گفتیم وسأل اهل القریه. اگر معقول نیست، یعنی اگر انشاء تملیک، خوب دقت کنم من عرض کردم که تملیک رو به معنی تبدیل نگیریم، این یه قاعده کلی هست، اگر جایی انسان یک معنایی رو انشاء بکنه که این اصلا معقول نیست، طبیعتاً باید شما لازم میشه حساب بکنید، این طبیعی است دیگه، وقتی خودش معقول نیست. دقت کردید؟ اگر گفت مثلا تو یه 5 تومانی دست داری 10 تومانی، این از طرف من صدقه بده، ببینید خب این که معقول نیست، از طرف من صدقه بده معقول نیست، پول مال اونه، اون داره میده، از ملک اون خارج میشه، چرا تو من داره، از طرف من صدقه بده، چون معقول نیست لذا میگیم این معناش اینه، تو از طرف من وکیلی، اولا 5 تومن ملک من بکنیم، ثانیاً این پولی که الان ملک من شده از طرف من به وکالت صدقه بدی، والا تصدق به مالک عنی که معنا نداره، اعتق عبدک عنی که معنا نداره، تأمل فهم این مطلبی که من میگم انشاء رو حساب بکنیم به لوازمش نگاه نکنید، این سوال نکنید در همه جا ساری و جاری، این نکته رو درنه، اگر در جایی انشاء معقول نبود باید حتما به لوازمش برگردیم، اونجا قطعا برمیگردیم، نه عرفی هم هست، میگیم عرف اینو میفهمه، اعتق عبدک عنی، یعنی اولا عبدت ملک من بکن، به من ببخش، بعد که ملک من شد از طرف من آزادش بکن، خوب دقت کن، تصدق به مالک عنی، این تصدق به مالک عنی توش خابیده، اولا به من تملیک بکن تا گفت عنی، تا گفت مالکه و عنی که با هم وجود نمیده، اگه مالکه شد که عنی نمیشه که، پس این نکته هم دقت بفرمایید، بعضی ها ممکنه به ذهنتون بیاد که خب بعضی آقایی میگن ما به لازمش عقص، درسته ما به لازمش عقص میکنیم، لیکن در جایی که اون امر اعتباری معقول نیست، اگر معقول نبود توجیه میکنه، میگیم معنای اعتق عبدک عنی یعنی اولا این عبد به من ببخش، حالا که ملک من شد، اول گفتن وکالت اشتباه بود، عبد به من ببخش، وکالتن از طرف من او را آزاد کن، این تو اعتق عبدک عنی این خوابیده، بلا معقول نیست که عبدک باشه و عنی باشه، اینطور با هم میگه جمع نمیشن که، تصدق به مالک عنی من بن سر اینه، اینا اون خیال میکنه تملیک به این نمیخوره، بعد اگه تملیک به این نخورد باز بگیم به تبدیل اضافه، روشن شد؟ خب تصور ذهنی آقایان، به نظر ما ملک اصولا امر اعتباری است، حتی اگر مبنای مرحوم شیخ رو بگیریم که امر انتزاعی گرفته، حتی اگر خب این انتزاع میشه از عده از امور که بعضیش برمیگرده به فعل من، کلا برمیگرده بعضیش، مراد از انتزاعی دیگه مرحوم شیخ گفته اینه قدس الله سره، پس بنابراین صحیح این است که تملیک این معقوله، احتیاج نداره به لازمش عقص بکنه، این از اونجا شروع شد، اصل بحث کمی مخارجیم چون میخواستیم بحث چند ماهه رو جمع بکنیم، شاید بریادیم این مقدار عبادت شیخ هم فاصله شده، یک نکات فنی هم در عبادت شیخ هست، عبادت شیخ هم شاید فردا کم بخونیم خود مکاسب رو، وقت به این مناسبت، به این مناسبت که به در اصل معنای مبادلت و مال به مال، ایشون کلمه مال اول و دوم، مال اول یعنی معوض، مال دوم عوض، احتمالاتی رو در مال دادن، یک عین، دو منفعت، سه حقوق، چهار عمل حر در مقابل عمل اجیر و عمل عبد، دقت کردید؟ اینا مجموعه اموری هستن که گفتن آیا مال اول و مال دوم شاملش میشه، نه کلی، بیع فی الذمه، دین و کلی، اینا آمدن به این روشن شد، چون دیدن مبیع و عوض ممکن است حالات مختلفی، میخوان این بحث بکنن آیا تمام اینها مالن یا نه، و طبق تعریف باید مثلا گفتیم مال باید عین باشه، پس باید بگیم بیع منفعت جایز نیست، انتقال منفعت، نقل منفعت، یا اگر گفتیم نه مال شامل منفعت هم میشه، پس میشه بگیم بیع صدق میکنه با نقل منفعت، مبادله منفعت، مثلا بگیم بیع تو که سکناها ده دار لمدت شهر بکدار، الان معروف بین علما ما این باطله، نه بیع نه اجاره است. بیع نیست، چون این نقل منافع باید به لفظ اجاره باشه، لفظ اجاره به کار نبرده. اجاره نیست، چون لفظ اجاره به کار نبرده، لفظ دیگری به کار برده. این اصطلاحی رو که اگر شنیده باشین العقود تابعتون للقصود، اونجا هم بی‌مناسبه شرح دادیم، مرادشون اینه. این تمام مقدماتم برای این، این عبارت در میان فقه اهل سنت بوده، در میان فقه ما نیست. حالا آیین ما که نوشتن العقود تابعتون للقصود، کسی که قواعد فقه نوشتن، نوشتن قاعده مستاده، نه قاعده مستاده هم نیست. این یک مطلبی است که اهل سنت گفتن و اون نکتهش اینه، هر عقدی که میخواین شما انجام بدین تابع اون قصدی است که ازش دارین، طبق اون قصد عقد رو باید انجام بدین. اگر قصدتون نقل منافع، نگید بعت و کیف سکنا هاده دا او دقت کنید. قصد شما العقود تابعتون للقصود، شما لفظ بعت رو در نقل منافع به کار نبرد، چون اگر مرادتون نقل منافعه، برای نقل منافع در لغت عرب و در روایات اجاره، عقد اجاره قرار داده شده. اگر قصد شما نقل منافعه، عقد اجاره به کار دارین. آجر تو که هاده دار، نگید بیع تو که هاده دار. اگر قصد شما نکاح زوجیته، انکه تو زن، نگه بیع تو که نفسی. یا مثلا من با تو زندگی مشترک دارم تا آخر عمر، مثلا در این اینا رو نگه، زندگی مشترک تا آخر عمر توش نکاح نیست، الغی زوجیت نیست. ممکنه چی میگن روزی ازدواج سفید، ممکنه با هم دیگه زندگی هم بکنن اما الغی زوجیت نباشه. مثلا در کشور اروپایی در ادیش اصلا خودش یک نحو نکاهه، مثلا خود این غیر از اون نکاهی که بود کلیسا برو کشیش اینا، یه نحو نکاهی است. حالا در ایران چه نوش میگن ازدواج سفید، که زن و مرد با هم هستن و قانونن هم قانون اون رو قبول داره، اما کلیسا اون عقد رو جاری نکرده. این هم خودش یک نحوه ازدواج خاصیه، با هم دیگه زندگی میکنن. الان کیف ماکان، ببینید اگر بگه که ما میخواییم با هم زندگی کنیم تا آخر عمر در یه خونه، فتح من حتی بگه نفقه منم تو بده، تمام لوازم و عقده زوجی، عقده زوجیت هم بگه، اما تصریح به عقده زوجیت نکنه، میگن درست نیست. دقت کرد؟ این علاقه چونه بد فهمیدن علاقه تابعت رو به قصور
مستاده.
چرا؟ اصلا مستاده نیست، مراد اینه. این خب این خیلی اصل، چون بعضی مخواه میگن چه اشکال داره بیا تو که منفعت آده دار لمدت شهر بگیم، بیا تو که مراد اجاره باشه، چون منفعت و یعنی بیع تو
حرکت کنیم ممکنه
والا اون قدرزه که لفظ داره نمیخواد که
همون رضا باشه.
بله اون که خب بناشون اینه که در فقه ما بیع و اجاره جز اون قدرزه نیستن، جز اون قدر شکلی هست.
نمیخوام بگم که
خب اشکال داره. سوال اینه، اگر گفت بیع تو که منفعت هاده دار سکنا هاده دار لمدت شهر، سوال این صحیحه یا نه، اجاره واقع میشه یا نه؟ جواب فعلا بناشون نه، نه تعبد نیست، میگن از ادله. اینا چیزهاییست که بعد فقهای اسلام انصافا خیلی زحمت کشیده. اصلا اینکه عقود رضایی که شما فرمودید در غرب رفته بیشتر روی این جهته، حتی در دنیای اسلام، چون مخاطب به این تقیدات نباشه، نه بیع واقع میشه نه اجاره، چون بیع نقل عینه، اینجا نقل منفعت کرده. اجاره هم لفظ اجاره میخواد، با بیع واقع نمیشه، پس نه بیع واقع میشه نه اجاره واقع میشه. ای گفت بیع تو که سکنه ها دار لمدت شهره. لذا خوب دقیق فرمودید، مجموعه متصورات در معوض و عوض رو در عبارت مصباح هر دو مال آمده، مبادلت و مال به مال. لذا عده از فقها که نقض کردن گفتن آقا عمل حر مال نیست، چون بحثمون عمل حر بود، برسیم بحث خودمون، عمل حر مال نیست، عمل حر چون مال نیست، نه معوض واقع میشه نه عوض واقع میشه. مرحوم شیخ هم دوتا رو جدا کرده، عمل معوض کذا، عمل عوض کذا. این بحث رو مرحوم شیخ در اینجا آورده، ایشون عوض رو به عنوان مال، عمل حر رو به عنوان عوض اشکال میکنه. حالا ما چون بحث عمل حر رو ایشون آوردن، مرحوم شیخ آوردن و اون بحث کردن، طبقا پس معلوم شد تمام این بحث ما اینه که آقایان بحثی رو که مطرح کردن، کلمه عین، مثل که ما در تعریف اون کلمه عینه گرفتیم، کلمه مال مثل که آقایون گرفتن، اینا رو چون گرفتن، این بحث کردن که در عوض یا در معوض، البته ما در تعریف به اگه دقت کردیم تقدر فرموده باشیم، گفتیم فی مقابل تملک عوضها، این رو توی تملیک گرفتیم اما در تملک این نگرفتیم، ثمن هم نگرفتیم. عده زیادی از فقها و اصول حتی غربی ها تصریح کردن فی مقابل ثمن، عده‌اش هم اشکال کردن که ثمن باید نقدین باشه، در باب بیع لازم نیست نقدین باشه. یعنی میخوام بگم این بحثی که الان من با شما دارم، یه مقدارش هم از سنوری خوندیم، در بحث حقوق غربی هم الان مطرحه این دقت ها ظرافت ها که حقیقت بیع و تعریف بیع چیه. عرض کردیم این نکته فنیش هم اینه، بنای حتی علمای قانون و فقهای اسلام این است که بیع جزء عقود شکلیه در مقابل عقود رضایی. در عقود شکلی اونی که مهم شکله، شکل باید مراعات بشه، چون شکل باید مراعات بشه، این همه الان بحث ما میکنیم که اون شکلی که در بیعه چیه. مثلا در باب معوض این باشه، در باب عوض نقدین باشه، یا مال باشه تملیک و اینن به ازاء مال، یا اصلا هیچ کدومه به کار نبریم، نه ثمن بگیم نه مال بگیم، به ازاء عوض. اگر عوض گفتیم شامل عمل حر هم میشه. مثلا میگه آقا من کتابم به شما فروختم در مقابل این که شما 3 ساعت برای من تایپ بکنید نایمره، ببین در مقابل عمل حر. اگر کلمه عوض رو گفتیم اون وقت شامل عمل حر هم میشه. اگر نگفتیم ثمن گفتیم مسلم نمیشه، چون ثمن میگن نقده. اگر مال گفتیم تابع اینه که آیا عمل حر مال هست یا مال نیست. پس من این بحث چون چند ماه شروع کردیم با این بحثی که امروز رسیدیم، پس بحثی که الان امروز هست بحث از مرحوم آشپان سید میخونیم، بعدم بعضی دیگه مطالب بگیرم اجمالا دیگه. حالا بیشتر زوره که آن حرفایی که دارن رو همین کلمات مرحوم آقای اصفهانی میگذاریم. و خلاصه حرف مرحوم آشپان سید، برای عمل میتونیم مالیت تصویر بکنیم، لکن ملکیت نمیتونیم تصویر بکنیم. خوب بگذاریم عمل حر رو نمیتونیم بگیم ملکه. این خلاصه این شاید امروز نرسیم بخویم فردا این شروع تمام بکنیم. ما میتونیم بگیم عمل حر عمل شما ماله، لذا به ازای این واقع میشه. خوب تصور بکنیم. اما شما بگید یملک و عمل نفسه، ملک رو نمیشه. شما میتونیم بگید مالک کتاب هم، یه اضافه بین شما و کتاب ایجاد بکنیم، اسم این اضافه ملکیته. مالیت اضافه بین شما و این نیست، مالیت ملاحظه شی فی ذات است. دقت کردید؟ مثلا کتاب، ولذا قیل مال ما یمیل و الیه العقلا، یا ما مال الناس و الیه، حالا هم عقلا گفتن مال، حالا یا ما یتمول و فی نفسه، یا ما ینتفع به. حالا ایشالله در اواخر بحث یک مقدار راجع به این به اصطلاح ارزش مال رو تقریبا چیزی که داره ارزشه، یه بحثی هم شاید ایشالله اگه حال کردید، اگر حالی بود ببینم ارزش به اصطلاح در این بعضی از مبانی اقتصادی ارزش انتفاعی دارن، استعمال دارن با ارزش مبادله‌ای. و روی این دوتا ارزش و اینکه این مباده این دوتا ارزش چیه، مباحث خاصی مطرحه. اگه حال بود اونجا انشاءالله در آخر این کلمات ایشان اونجا متعرض این بحث ارزش مبادلی و ارزش استعمالی یا انتفاعی بشه انشاءالله تعالی. اما ملک چیزی دیگریه، ملک اضافی شماست، یک نحوه اضافه ایست که شما پیدا میکنید. البته ما مفصلا این مطلب رو توضیح دادیم، مقدار زیادم با مرحوم آشپان حسین و مرحوم استاد و انحاء ملک رو تصویر کردیم. یکی اون ملکی که اینجا مورد نظر ماست اون ملک اعتباری است، ملک انتزاعی گفتیم، ملکی که فوق این حرف هاست، فوق مقولات، ملکی که به اصطلاح اعتباری است الی آخره. آقای خوبی بینادم 3 تا نوشته دارم، ما مجموعا 5 تا 6 تا ملک تصویر کردیم که با مرحوم آشپان حسین هم اختلافاتی داشتیم در اینجا. ملک غیر از عنوان مال، اینی که مرحوم آشپان حسین تا آخر میگن ملک نحوه اضافه است، این یک نحوه ملکه. در حقیقت در ملک انتزاعی، در ملک اعتباری، یک ملک انتزاعی هم داریم. ملک خودش برای سلطنت، ملکه و انتسلط علیه. من روی این تسبیح سلطنت دارم، دست بزن به هر جور میخوام تکانشون. این رو اسمش باشیم ملک انتزاعی. این اسمش ملک انتزاعی. یه ملک مقولی هم فرض کردیم، حالا احتمال داره که اینم ملک مقولی باشه، ملک مقول چیز دیگه باشه، مقوله جده باشه، بحثش هم گذشت. یه ملک اعتباریه. مرحوم آشانسه ظاهرن میخواد ملک اعتباری رو با انتزاعی یکی بگیره. نه، اعتباری چیز دیگریه. ممکنه شما بگیم بعد از اعتبار انتزاع میکنیم، این انتزاع ارزشی نداره. عرض کردیم در امور انتزاعی شما چیزی اضافه نمی کنید، طرف انتزاع، منشأ انتزاع رو میبینید، یک عنوان ابداع، عنوان فقط، چیزی نیست دیگه. مثل فوقیت سخت نسبت به من، فوقیت سخت، فوقیت سخت امر انتزاعی است، هیچی نیست، سخت هست و من بس. سخت در یک قسمت خاص قرار گرفته، فرش زمین، کف زمین جای قرار گرفته، اون جای خاص، هیچی نیست. به قول آیان الموجود و لافی نفسه، به قول بعضی اینی که ولیزا عرض کردیم اولین کسی که در دنیا ادب معنای حرفی رو به این معنا گرفت مرحوم نجم الله مرضیه. ایشون میگه که حرف چیزی نیست تا معناش در طرفین، یوجد المعنا فی طرفین دیگه. حالا این مبنای کلام ایشون بعدها دو سه جور تفسیر شده که کار نداریم. اون مراد ایشان اینه، نه وقتی میگید سرت من البصره، ابتداء سیر بصره بود، ابتداء خودش چیزی نیست. ابتداء یعنی اینه، اول راهی که من با ماشین رفتم بصره بود، این مراد اینه، یعنی قبل از بصره شهر دیگر نبود. ایشان مرحوم نجم العلمه و چون بعدها که این اصطلاحات فلسفی آمد، بیشتر نظرش این بود که معنای حرفی از قبیل اعرازه در مقابل جواهر. ایشون در آورد که نه، از اون قبیل نیست، بالاخره اعراض وجود فی نفسه داره، این اصلا وجود فی نفسه هم نداره، فوقیت نداره، ولذا به ذهن ما انتزاع هیچ وجود فی نفسه نداره. اما اعتبار زائدن چیزی رو جعل میکنه، ایجاد میکنه و روی اون اثر بار میکنه، این اعتباره. اینه که میگه شما مالک کتابین، مثل انتزاع فوقیت نیست. اینه که مرحوم آشانسه میگه انتزاعی، این انتزاع نیست، نه، این اعتباره. عرض کردیم همین اخیراً تو بحث استثناء، اخیراً پارسال، نه خیلی اخیر، اخیر یا پیازا، مرحوم آینائینی یه بحثی در مقدمات احکام وضعی و تکلیفی داشت، اونجا هم همین توضیح دیم، یکی از مقدماتش این که امر انتزاعی با اعتباری فرمان، راست هم هست، درست هم هست. گاهی اصطلاحاً به امر اعتباری میان انتزاعی، یک نوع مجاز در تعبیره، باید تعابیر دقیق بشه. ما ملکیت انتزاعی داریم، مثل فوقیته، ملکیت انتزاعی داریم که حتی ممکن است داخل در هیچ کدوم، یعنی حقیقتش هم نه اینکه ممکن، در مقولات هم نباشه، انتزاع میکنیم، سیطره ای رو از اون سیطره انتزاع میکنیم، این اسمش ملکیت انتزاعی است. این وجود فی نفسه هم نداره. یک ملکیت مقولی داریم، یک ملکیت اعتباری داریم. اینی که ایشون میخواد اعتباری رو هم انتزاعی بگیره، انصافا خلاف قاعده است. لذا خوب دقت کنید، شما اینجا نشستید، من با مثال یک ملکی در هند داری، هیچ نحوه انتزاع نمیشه اما اعتبار میشه، میگه اون ساختمان ملکی شما. در اعتباری سیطره شما به اون معنی که در امر تکوینی هست لحاظ نمیشه. مقنن میان، قانون میاد، میگه من این رو ملک میدونم، من این رو ملک میدونم، من این رو ملک شما میدونم. تا قانون ملک شما شد، دانست تمام آثار ملک بار میشه و اعتباری. بحث سر اینه، ملکیت انسان برای افعال خودش نمیشه اعتبار بشه. خوب من مالک فعل خودم هم، دست خودم بالا پایین ببرم، این اگر بشه یا یک ملکیت و سیطره حقیقی تکوینی است، یا خیلی بخوایم ازش تنزل بکنیم از قبیل مثلا مقولی بگیریم، انتزاعی بودنش هم روشن نیست، چه برسه به اعتباری بودن، اعتباری هم نیست. لذا یک اشکالی داره که فعل ملکیت انسان برای فعل نفس خودش نمیشه ما قانون بیاد رو ملک حساب بکنه، اما میشه اون مال بشه، یعنی یمیل و الیه الناس، یمیل و فی الناس. این خلاصه حدود نیم صفحه کمتر از کلمات مرحوم آشانسی، چون ممکنه شب مطالعه بفرمایید، من خلاصش از کلام فردا تکمیلش میکنم. و صلی الله علیه.